عشق در بین مردم این شهر مثل خون در رگ زمان جاری است. در زمین راه ها اگر بسته است، زندگی بین آسمان جاری است. ناله ها داشت می رسید به گوش، برد بالا مرا پر و بالم. دیدم انگار در دل عرشم، غرق در روزه های هر سالم. شهر یک دست غرق در عشق است، درد می بارد از در و دیوار. همه از پشت بام خانهشان یک حسینیه ساختند انگار. آسمان سقف این حسینیه هاست، ماه تنها چراغ این روزه است. این که بی پرده عشق می ریزیم بهترین اتفاق این روز است. حاجت دست جمع مردم شهر بعد شوق ظهور یک چیز است. 40 کربلا نرفتنشان عجب غم‌انگیز است. می شود از نگاه ها فهمید به توسل نیازمند شدند. روزه خان تا که گفت یا مظلوم، همه از جای خود بلند شدند. روزه خان گفت تشنه بود حسین، که شد از مهر مادرش محروم. بر سر و سینه می زنند همه با نوای حسین یا مظلوم.
لحظاتون به خیر و آرامش باشه عزیزان. عزاداری هاتون قبول باشه هر جایی که هستید. این دقایقی که همراه رادیو ایران و برنامه خودتون شدید، امیدوارم برای شما به آرامش سپری بشه. اینجا کربلاست، تقدیم حضور شما میشه، در حالی که گوشه گوشه ی ایران امروز و این ساعتها کربلاست. ازتون پرسیدیم که اگر قرار باشه به شما برای امام زمانتون کاری انجام بدین و نشون بدید که یار و همراه امام زمانتون هستید، چه میکنید؟ اون کار رو، اون مصداق رو برای ما هم بفرمایید، بهش فکر بکنید. اگر که تا الان هم بهش فکر کردید که چه بهتر تجربه خودتون، اون ارزیابی کامل خودتون رو برای ما بفرمایید و اینکه چطور این کار انجام میدید، شاید تلنگری بشه برای خیلی هامون که ما هم خودمون رو در اون جریان قرار بدیم، ببینیم که با این کار هم میتونیم ما یاور امام زمان بودن رو نشون بدیم. 225009 224 786 تلفن های برنامه و شماره پیامکمون 30900 در اختیار شماست و فرصتی است برای مرور دوباره کلام شما و پیام هاتون.
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام رو به همه شیعیان تسلیت عرض می‌کنم. خواستم بگم کسی که بخواد با خدا، با ایمان و امام زمان رو دوست داشته باشه، باید با صداقت باشه، پاک زندگی کنه، صله رحم رو به جا بیاره و حق و ناس هم نکنه، مردم آزاری هم نکنه. امام زمان خوشحال میشه. خدا نگهدارتون. یا علی.
صفر 911 5728 برای ما نوشتن که تنها کاری که میتونم برای مولای قریبم بکنم اینه که به همسر خودم، به همسر مظلوم خودم خدمت بکنم.
برای اینکه زمین رو شاهد کنیم برای ظهور حضرت صاحب از زمان، باید خودمون اصلاح کنیم، عمل کنیم آنچه که خدا از ما خواسته. الان صاحب از زمان ظهور نمیکنه به خاطر اینکه ما تعلیمات خداوند را عمل نمیکنیم، اجرا نمیکنیم. بس آنچه که خدا از ما خواسته باید تسلیم خواسته های خدا باشه. خودمون رو آماده کنیم. اسلام یعنی تسلیم. هستیم در مقابل اسلام تسلیم؟ از خودمون بپرس.
خب دوستی که نامشو ننوشته با پیش شماره 0918 گفته که من اگه قابل بودم که در کربلا باشم اون وقت نوکری امام حسین میکردم، یار ابوالفضل بودم و هرچند هزاران لشکر برای اونها هیچ نبود.
درود بر این شنونده. حسن جان، ما امروز گفتیم که کل یوم عاشورا و خواستیم که مخاطبانمون به ما بگن که اگر امروز بخوان امام زمانشون رو یاری بکنن چه میکنن، چه کاری میشه انجام داد که امروز نشون بدیم یاریگر امام زمانمون هستیم. پرسش ما بود از شما، به ما پیام بدین دوستان. 3900 سامانه پیامکیمونه، 220-486 225009 هم تلفن‌های ویژه برنامه اینجا کربلاست.
فاطمه فلاحیان از تبریز همراه ماست. خواهرمون گفته که سلام بر شما، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. نوشتن اگر امام زمان ظهور کنه در رکاب اون حضرت گوش به فرمانشم، با ظلم و ستم و با هر چی که در چنته دارم از مال و فرزند و زندگی یاورش خواهم بود و خواهم جنگی تا آزادی.
خواستم بگم ما خانواده تر آقا امام زمان رو دوست داریم و پیرو او هستیم و تا آخرین قطره خونم حامی اون هستیم. سال 59 که جنگ تحمیلی شروع شد، اون موقع من تازه جوان 27 ساله بودم، امشب ازدواج کردم، فردا صبح رفتم جبهه، 6 ماه اونجا جنگیدم، بعد از 6 ماه مجروح شدم. الان 43 ساله که از اون سال داره میگذره، هنوزم که هنوزه یکی از سربازان کوچیک آقا امام زمان هستم. امیدوارم به حق 5 تن آل محمد آقا امام زمان روزی ظهور کنه که همه ما در جوارش باشیم و کنارش در رکابش انشالله مطیع امرش باشیم انشالله. ابراهیم وزیری، جانباز، توابع همدان.
بله، 0915-0992 تا شماره پایانیشون جانباز گمنامی هم هستن. نوشتن که قطعا یاری می کردم امام زمانم رو، چنان که در زمان جنگ تحمیلی از کشورم دفاع کردم و چنین کردم.
شهادت آقا امام حسین علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم و این که کجا آقا امام زمان واقعا می دید که از ما راضی باشه چه کنیم، همین جلو چشمونه. بهترینش که همون صداقت، درستی، پاکی، نجابت، فداکاری، غیره و غیره. کربلا یه بخشش از این هست، ولی بقیهش اون حس حسینیه، حس حسینی، اخلاق، رفتار، مرام، معرفت. میای بیرون توی بند و خدای نمیتونه بره اون ورخیامون، دستشو بگیر اون یک کربلاست. میری تو قطار مترو میشینیم یا تو بده اون پیرزن و پیرمرده که واقعا نمیتونه واسه اونجا، یک کربلاست. خدا الان از ما میخواد اگر اون مرام و معرفت و حسینی رو داشته باشیم،
همونه که قبل امام زمان از خودم راضی کردیم. خدا از ما خوشنود بشه و بنده خدا از ما راضی بشه.
یکی از رفقامون نوشته، البته در مورد اینا باید با هم جناب رستمی هم جناب حجت الاسلام اتابکی حرف بزنیم، نوشته که تو این جامعه و تو این شرایط کنونی گم شدیم بین خوبی ها و بدی ها و قدرت تشخیص هم نداریم، یعنی قدرت تشخیص از ما گرفته شده. تو این شرایط چی میتونیم در برابر امام زمان داشته باشیم جز شرمندگی؟ و نوشتن که شرمنده ایم. 0911-59-03. امیدوارم که نامتونم برای ما بنویسیم. آقای حسینی هم از نهاوند همراه ما، سپاسگزاریم. و افشین اسدی از مشهد گفته همراه شما و شما رو میشنوم. ۰۵۰۰۷۵۶ گفته که امام زمان از ما فقط گناه نکردن میخواد. و محمود یزدانی هم از ارومیه همراه ماست، گفته فقط با اطاعت کامل از خدا میتونیم یار امام زمان ما باشیم. از شما ممنونیم که همراهید با ویژه برنامه اینجا کربلاست و همطور رادیو ایران، و دارید در لحظات و ساعتی که داریم به ظهر عاشورا نزدیک میشیم همچنان ما رو دارید همراهی میکنید. 220-486-220-5309 تلفن هامونه و 30900 سامانه پیامکی ما. سلام میکنیم به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
بله دوستان، تا این لحظه در کنار شما از اینکه چطور میتونیم یار و همراه امام زمانمون باشیم صحبت کردیم، نظر شما رو جویا شدیم، تلفن هاتون رو شنیدیم، پیام هاتون رو تا جای ممکن مرور کردیم. اما میخوایم کامل تر و جامع تر به این موضوع بپردازیم. همراه میشیم با میز گفتگوی برنامه امروزمون اینجا کربلاست و در کنار جناب آقای مهدی رستمی هستیم. که با ایشون سلام علیکی داشتیم. خوشحالیم که همراه ما هستن مثل دیروز و البته حجت الاسلام و المسلمین هادی عطابکی که مهمان بزرگوار امروز ما هم هستن، قرار از کلامشون بهره مند بشیم. جناب عطابکی سلام به شما، خیلی خوش آمدید، چنین روزی رو به شما هم تسلیت.
سلام درود بر شما استاد عزیزم، تسلیت.
خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام،
خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه مخاطبان عزیزی که در این روز سراسر حزن صدای بنده رو میشنوند. تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله این عاشورا باشه که به این سوالی که شما مطرح کردید واقعا فکر بکنیم، واقعا فکر بکنیم که تمام فلسفه و هدف و غایت عاشورا اینی که من به پاسخ این سوال برسم انشاءالله.
خب حامد عزیز گویا میخواد طرح سوال کنه، گرچه واقعا همین سوالی که مطرح کردیم جناب عطابکی امیدواریم در حد ادعا نباشه و خودش شرایط خاصی داره.
من اول از همه حسن جان از شما از خانم فدی استادی بکنم، هم سنن هم از نظر سابقه کوچیکتر از شما هستم، کوچیکه جمعم ببخشید که
نفرمایید.
آغاز کردم یه دغدغه‌ای من داشتم، فکر کنم که آقای عطابکی، آقای رستم شما موافق باشین، ما به کسی که بخوایم کمک بکنیم اول باید به یه شناختی از اون شخص برسیم دیگه، اول باید بشناسیم اون طرفمون رو، فکرش رو، سیرش رو، جهان بینیش رو بفهمیم که چه هست. یه جمله عجیبی سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا میگن، این یه دو سه سالیه که بدجوری منو به هم ریخته و آتشی به جانم زده، واقعا اینا میگم. یه دو سه دقیقه میخوام یه فضاسازی بکنم. تصور بکنید یک آقازاده‌ای نوه پیامبر خداست، رسول الله بارها بارها در مقابل دیدگان همه به او محبت میکنه، سید جوانان اهل بهشت هست، گلوی او رو میبوسه، عزیز دل پیامبر هست، پدر او امیرالمؤمنینه، کسی که رسول الله او رو جانشین بعد از خودش معرفی کرده، نه او خلیفه چهارم مسلمین هست، مادر او فاطمه زهرا دختر پیامبر هست و رسول الله به حضرت زهرا گفتن ام ابیها، پیامبر فرزندان دیگری داشتن، پسر و دختر، حالا سرنوشت ها چه شد بماند. یه همچین شخصیتی حالا با پدر چه میکنند بماند، با مادر چه میکنند بماند، با برادر چه میکنند بماند. او امام شده، 11 سالم از امامت این شخصیت بزرگ گذشته، نامه میزنن کوفیان به این شخصیت بزرگ که آقا جان بیاین، ما میخوام شما بشین رهبر ما، شما میخوام بشین والی ما، بر ما شما حکومت کن، راه پدرتون و برادرتون رو ادامه بدین. امام خودشون نمیخوان، نامه میزنن که امام بیان. میان، اتفاقات مختلف میفته، اصحابو یکی یکی سید الشهدا از دست میده توی اون جریان عظیم روز عاشورا، برادرش رو از دست میده، فرزندانش رو از دست میده. وقتی که تنهاست، وقتی که هیچ کسی رو سید الشهدا نداره، یه طفل 6 ماهه‌ای رو برمیداره میبره جلوی لشکر، طلب آب میکنه، میگه حداقل به این رحم بکنید. و حالا اون اتفاق میفته، لحظه ای که حضرت علی اصغر رو دست سید الشهدا پرپر میشه، امام حسین این جمله شما نمیتونم بفهمم، مگه میشه با این حجم از مصیبت بیاد بگه خدایا چون تو داری میبینی این بر من قابل تحمله؟ خیلی جمله عجیبیه و من 2-3 ساله که دارم میگم آقا خب یه جای اعتراضی، یه گلایه‌ای، بابا مثلا خدایا بس دیگه، من باشم یه خدا میگه من چه گناهی کردم، مگه مثلا چی کار کردم، اینقدر مصیبت، اینقدر اتفاقای عجیب و غریب، اینقدر ناسپاسی، اینقدر اهانت، اینقدر جسارت. نمیدونم در ذهن سید الشهدا علیه السلام اون لحظه چی گذشت که ما جایی نداریم که امام حسین به نظرم لب به اعتراض باز کنه به ساحت پروردگار، همه جا شکر، همه جا خدایا از من بپذیر و این جمله عجیب خدایا چون تو داری میبینی همین برای من کافیه و من
حالا جالبه حامد، من تو داشتی این ماجرا رو میگفتی، چون آغاز صحبتم با شناخت امام بود، جالبه میخوام هم آقای رستمی هم جناب اتابکی ما بگن که اصلا چجوری با همچین آدمی با این درجه که پیغمبر نسبت به او نظر داره و بعد این همه حدیث در موردش گفته،
بله،
میتونن
بله.
این کارو بکنن. من فکر کردم واقعا مثال میخواد به این سمت بره، چطور چی به اینا میبخشن که مردم زمانه چی میگفت اون مسیحی رافائل، گفت به واقع این پسر رسول شماست، گفتن آره، گفت ما رسولمون رو چشم میذاریم، شما چی کاری با فرزندش کردین؟ شبی رو میبره سر بریده رو در کلیسا، چی میگفت آقای برقعی؟ به سوزدان همه مسجد، بمیردان اسلام، که آفتاب در آورد از کلیسا سر،
از کلیسا سر. آره آره, آره. من فکر میکنم اگه این شناخته رو برسیم که منظور سید الشهدا علیه السلام چی هست، خیلی جاها تو خیلی از ناملایمات زندگی فکر میکنم به همون کمک میکنه، به دادمون میرسه. در خدمت شما.
بفرمایید آقای حاج آقا، ما مدیر شما
یک کدومتون جواب حامد بدین.
آقای رستمی شروع کنید.
بفرمایید. اولا خدا رو شکر، خدا رو شکر، یعنی من مثل سکته قلبی مغزی بود برام فضایی که ترسیم شد.
آره.
هر بخشش واقعا، یعنی منم ذهنم سمت اون فضایی که حسن آقا گفت رفت.
منم این فکر رو کردم.
احتمالاً چه کار پیش میاد که این معادله شکل میگیره. ولی من اول یه نکته رو بگم آج آقا، مثلا الان وقتی میگیم فکر کنیم، گاهی اوقات فکر مثل الان حامد به ذهنم انداخت، مثلا دیدی جریان یه فکر 2-3 سال طول میکشه، یعنی اینجوری نیست واقعا. ما مثلا تلقیمون اینه که فکر کردن یه فرایند، یه نیم روزیه، من از صبح تا ظهر فکر میکنم بعد به جواب میرسم. نه، 2 سال یعنی حامد داره خودشو قشنگ توضیح داد و خیلی هم گویا بود، اینکه 2-3 سال درگیر یک جریان فکری انسان میشه و مدام باید به دنبال اون حقیقت ناب و نابترین بعد حقیقتی که میتونه آشکار بشه بگرده. این اولین دریافت من، یعنی خودم تو نکته های ذهنی خودم میگم که مهدی این جریان فکر جریان مستمر هست و ادامه‌دار هست، کار کن. اما از اینجا شروع میتونم بکنم در درک مطلب همراهی بکنم، میام میگم که وقتی مثلا توی فرایند شیمی ما تو مدرسه میخوندیم، همیشه هم سوال بود که شکر و آب، آب حلال قویه و خیلی دیگه از حل قوی تر از آب حلال نداریم، شکر وجود داره ولی در آب حل میشه. این قاعده نشون میده که در طبیعت ما، در خلقت ما این نهاد وجود داره، این نهاد درستیه، یعنی ما میتونیم در یک معنای بزرگتر حل بشیم. و برای حسین ابن علی در گام اول این حل شدن اتفاق افتاده.
آره،
یعنی وقتی نگاه میکنی شاید هم مثلا قرائنش مثل آیهی در قرآن که میگه وقتی تو سنگ میزدی، اون هنگامی که رمیتو داشتی، تو نبودی، الله بود. یعنی یه رابطه داره اینجا شکل میگیره و ما نه که وقتی از این رابطه صحبت میکنیم خودمونم واجد شرایطشیم، نه، ولی داریم آروم آروم متوجه میشیم حامد که یه اتفاقی بین حسین ابن علی، فارغ از حتی هم نقش ها و مسئولیت ها، یعنی فارغ از نقش امامت و مسئولیت وصایت پیامبر، فارغ از این یه اتفاق رابطه داره شکل میگیره با خدا. میشه تا این حد وارد رابطه شد؟ باز استفاده میکنم مثلا از نگاه مولوی، میگه یه پیامبری به معراج رفت، به معراج برایید چو از آل رسولید، یعنی اگر یه معراج رفته ای هست، داستانش اینه که داره خبر میده که میتوان به معراجی رفت. اینجا حسین ابن علی میتواند با خدا وارد یه رابطه ای بشه که ما باید کشفش کنیم.
آره، همون مولاناست میگه خنکان قماربازی که به بابا هرچه بودش
بنماییچش لا حوث قمار.
این معامله رو با خدا اصلا اینو عشقبازی میبینه، داره رنج میبره، اما در اوج اون رنج یک لذت و شادمانی.
جالبش اینه که حامد یکی هست وارد یه رابطه اختصاصی با خدا میشه و یه آثار و نتایج متوجه خودش و زندگیش میشه، اما متوجه خودش. اما من میگم حسین ابن علی علیه السلام یه کرامتی نزد او هست که خست نمی کنه، حتی ورود به این رابطه رو، قرائنش رو و راهش رو در اختیار می گذاره. یعنی برای ما نشانه هایی رو هم گذاشته که هر کدام ما بتونیم وارد این رابطه اختصاصی با خدا بشیم. میگم یه جا هست انحصاریه، یعنی یه حسین ابن علی سطح دسترسی پیدا کرده به اون اندازه از ارتباط با خدا.
حالا موضوع اینجاست، ارتباط امام که جای خود داره با حضرت حق. میخوام یه شما یه مقدمه بفرمایید، بعد جناب اتابکی پاسخ منم بدن که از شناخت امام گفت مگه امام زمان رو نمیشناختن مردم اون زمان، مگه نمیدونستن با کی طرفن؟
یه جمله از حضرت امیر بگم، سالها قبل محضر نوجوان بودم محضر علامه جعفری رو درک کردم، از طریق معلمم محضرشون رو درک کردم. من اون موقع یه سوال از استاد پرسیدم، اون سن 13 سالگی برای مثلا نگاهی که داشتم، یه سوالی رو از علامه جعفری پرسیدم، دیگه خودم فاعلشم، سوال رو خودم پرسیدم، گفتم نان مقدمه یا فرهنگ؟
گفت نان،
و ایشون یه لبخندی زدی، دستی محبتی سر ما کشید و پسرم نان.
آدم گرسنه ایمان نمیشناسه، یعنی
حالا میخوام بگم و نیاز، من منظورم از نان هم گرسنه و هم نیاز
داره.
یعنی تا من خلعها و نیازها، حالا در مثلا نگاه روانشناسی عقده‌ها، تا اینا در من باشه. ما دیشب هم صحبت کردیم، گفتیم عمر صد، حالا حاج آقا باید صحبت کن، عمر صد واقعا میتونیم با گفتگوهایی که در تاریخ میابیم به این برسیم که میدانست داره با امام حسین صحبت میکنه، میدانست حسین کیست. یعنی اگر خیلی های دیگه نمیدونستن، عمر صد میدونست داره با کی صحبت میکنه.
امکان داره یک کلاه شرعی هم برای خودشون درست کرده باشن. جناب اتابکی عزیز، میخوام شما در این مورد توضیح بدید، اون جماعت اگرچه فتوا دارن گویا برای قتل حسین، فتوا گرفتن و یه جوری برای خودشون یک قانون شرعی هم گذاشتن و میگن ما کار بد هم نمی کنیم، چه بسا مجاهد در برابر او اگه کشته بشه به بهشت هم بره،
شهید شده.
ماجرا ولی چیه؟ امامو نمیشناسن؟
چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو جور آدم، سه جور داریم توی کربلا آدم. یه جور آدمایی هستن که امام رو میشناسن، نسبت به امام محبت هم دارن، ولی به درد نمیخوره محبتش، فایده ای نداره. یه جوری هستن محبت هم دارن ولی خائنن. یه عده هستن نه محبت دارن، محبتشون هم به کار میاد. شناخت امام، همه حسین ابن علی رو میشناختن، اما فقط 72 نفر امام حسین ابن علی رو میشناختن. این فهم امامت خیلی مهمه، فهم ولایت خیلی مهمه، فهم این که او امام است
یعنی بیچون و چراست،
قطب نمای زندگیه، این فهم مهمه،
یعنی از درونشون میجوشه.
خب خود امام،
ببینید امام علیه السلام شأن راهبریه، باید هدایت بکنه. امام مثلا امام شده که دست منو بگیره. یه تعبیری از امیر مومنان علی علیه السلام دیرو عرض کردم محضرتون تو خطبه 153 بله. میگه آدم گمراه آدمیه که قطب نما نداره، امامی نداره که بهش اقتدا بکنه. امام علیه السلام سید الشهدا برای مردم کوفه، اشراف کوفه، یک نامه‌ای نوشتن توسط قیس ابن مسهر سیداوی فرستادن برای اونا. تو اون نامه‌ای که امام علیه السلام نوشتند، حضرت فرمودند من برای شما یک اسوه هستم. اسوه از ریشه اتساع، اتساع به معنای اقتداء. من کسی هستم که شما باید به من اقتدا بکنید. شما باید اقتدا بکنید.
جایی بعد نمیبرمتون.
نه احسن، اقتدا بکنید یعنی این که شاخص زندگیتون، معیار زندگیتون، رسم زندگیتون باید من باشم. ما تو این گیر داریم. این فهم گیره. مردم کوفه اگر نتونستن با امام حسین علیه السلام همراهی بکنن، تو این شاخصه بود، تو این فهمه بود.
یعنی این باور واقعی نیست،
با میش فقط امام حسین میشناختن،
هم زبونی.
یه آیه قرآن استفاده کنم من، سوره مبارکه عنکبوت میفرماید احسب الناس ان یترکوا، مردم فکر میکنن همینجوری به حال خودشون رها شدن.
بله.
که ان یقولوا آمنا، بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، امتحان نشن، آزمایش نشن. بعد تعبیر رو ببینید، ولقد فتنا الذين من قبلهم، از ابتدای قبلم این آزمون برقرار بوده، سنت الهی بود. هم واوه که بعد عطف لام و قط هم تأکید فعل با نون تأکید دوباره تأکید شده که خدای تبارک و تعالی همه اینها رو امتحان میکنه. از قبل هم این سنت بوده که چه اتفاقی بیفته. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، معلوم بشه کی راست میگه.